بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. هدي محضر حضرة بقية الله أعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء صلوات عنايته. عرض می شود که یکی دیگر از آیاتی که آیه 27 از آیاتی که تأویل شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله روح الفدا آیه 158 سوره انعام، آیه مفصل است این جملش: یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. این آیه شریفه ترجمه تحت لفظش این که کفار و مشرکین و یهود و نصارا و عده خاصی از مسلمان ها می گفتن که خدا خودش، چون که قائل بودن به تجسم، یهود قائلن که خدایی هست لیکن مجسم است مثل من و شما، این طوریست. یهود همینو میگن، نصارا همینو میگن، مجوسی همینو میگن، بعضی از طوائف مسلمان ها هم همینه میگن که قائل به تجسم هم. یعنی خدا جسم است، خدا مکان دارد، خدا یک جای خاصیه، همه جا نیست. این عقیده اونهاست. بعضی از مسلمان ها هم که هم عقیده اونها هستن گفتن که ما ایمان میاریم به شرط این که خدا به خودش بیاد با ما صحبت بکنه، یا اینکه ملائکه‌شو بفرسته با ما صحبت بکنه، ما میپذیریم. اما همینطوری چشم بسته ما قبول نمیکنیم. عرض میشود که ایمان و توحید و مراتب معارف را نمیپذیریم. این حرف را زدند، آیه نازل شد، آیهش مفصل است. حالا این که اینجا من نیاتش کردم این مقدارش را، اینجا عرض می شود که حضرت حق می فرماید که یوم یأتی بعض آیات ربک، موقعی که ما پیشنهاد کردیم توحید و مراتب توحید و نبوت و ولایت را و نپذیرفتند، برهه‌ای از زمان گذشت، حضرت عزرائیل علیه السلام تشریف می‌برند برای قبض روحشون. این حضرت عزرائیل یکی از آیات الهی است. موقعی که این آیه ربانی را می‌بینند منقلب می‌شن و میگن ما ایمان آوردیم. حضرت حق می فرماید این ایمان نتیجه بخش نیست. اول تا به حال رسول و انبیا آمدند، هشدار دادند، شما نپذیرفتید توحید و مراتب عرفان را، نپذیرفتید نبوت و ولایت را، گفتید خود خدا بیاد ملائکه شو بفرستید سراغ ما تا ما ایمان بیاریم. و معجزات و ادله و براهین نبوت و توحید را برای شما بیان کردن، نپذیرفتید شما. چون که نپذیرفتید، الان حضرت عزرائیل آمده جانتون رو بگیرد دیگه، بلا برادون نازل شده. الان که بلا نازل شده است، میگید ما ایمان آوردیم. این ایمان نتیجه بخش نیست، صریح آیه است. و شما معذب می شوید، شما منتظر عذاب الهی خواهید بود و ما هم منتظر معذب بودن شما. این ظاهر ترجمه تحت لفظی آیه شریف است. ولیکن این مطلب مخفی نماند که خداوند علم شود که موقعی که دعوت می کند همه ما را، دعوت تکوینی یا تشریعی به مراتب توحید و نبوت و امامت دعوت می کند، اگر ما پذیرفتیم که خوب اجر جزیل و عرض می شود که معین را به ما خواهد داد، ثواب و اجر و عنایت بکنم. اگر هم قبول نکردیم، خداوند در موقعی که نزول بلا شد از ما ایمان را نمیپذیرد. به عبارت دیگر اینو میخوام عرض بکنم، از آیه اینطور استفاده میشه: اگر چنانچه من در رفاه بودم و ایمان عرضه به من شد و من ایمان آوردم، هیچ، مقبول در پای حق هست، خدا هم به ازاش ثواب عنایت میکنه. اما اگر که نپذیرفتم، موقع نزول بلا ایمان آوردم، این ایمان من مقبول درگاه نیست. مثلا حضرت حق، حضرت موسی چقدر فعالیت کرد برای ایمان فرعون، چقدر معجزه ها آورد برای فرعون و فرعونیان قبطی ها. شما هفشت معجزه های سرسخت آورد، معجزه آورد که هر دو، یکی از معجزه های حضرت موسی این بود که هر نشمد که قورباغه رو فراوان ریخت توی جمعیت، آسایش را از قبطیان گرفت 100%. لیکن مسلمان ها، یعنی کسانی که اطراف موسی بودند، ایمان به موسی آورده بودند، ابدا کارشو نداشتن، راحت بودند. یا موقعی که آب دجله رو میخواستن بخورن، خون میشد، اما قبطیان لطرف من موسی میخواستن بخورن، نه، هیچ راحت بودن، آب بود برای اینا، آب بود برای این فرم اعجازها. حالا عصا انداختن و اژدها شدن به جای خود، این فرم معجزه ها خود نهد و معجزه، که این معجزه ها رو تمامش رو در دعای صمات امروز خوندید. ما بود دیگه در دعای صمات مشروحاً این معجزه ها رو بیان میکنه. خود حضرت موسی فعالیت خودش رو کرد، دعوت کرد، نپذیرفتن با این همه معجزه ها و اعجاز ها. لیکن موقعی که بلا نازل شد بر فرعون، موقعی که وسط دریا قرار گرفت و از اطراف آب شروع کرد محاصره کرد فرعون را، گفت آمنت بالله، ایمان آوردم من به همون کسی که بنی اسرائیل ایمان آورده هم. صریح قرآن ها، این آیه قرآن در سوره یونس آیه 90 می فرماید که اذا ادرکه الغرق، حتی اذا ادرکه الغرق، زمانی که غرق احاطه کرد آب فرعون را، قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنی اسرائیل، من ایمان آوردم به اون خدایی که بنی اسرائیل بهش ایمان آورده هم، و انا من المسلمین، من مسلمانم. بابا این حرف زد اما کسی ازش نمیشنوه. ابدا نشنید، غرق شد و جسدش را رو نمونه آوردن بیرون و عرض می شود که و اون شد اونچه که شد. منظورم اینه تا موقعی که بلا نازل نشده است توبه انسان مقبول درگاه حق است، اسلامش مقبول درگاه حق. اما اگر چنانچه بلا نازل شد بعد از نزول بلا، خیر نتیجه ندارد ایمان انسان. این از این مطلب استفاده میشد، از آیه. مطلب دیگری که استفاده میشد این است که ایمان تنها فایده نداره، ایمان باید توأم با عمل باشه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله، ایمان آورده اید، ایمان اعتقاد قلبه، اعتقاد قلب تنها نتیجه بخش نیست، ایمان باید باشد توأم با عمل. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسول المؤمنون، عمل ها. پس برای سعادت و برای تکامل و برای قرب به حق و برای اینکه انسان مرضی امام زمان باشد دو وسیله لازمه، یکی عمل جوانحی، یکی عمل جوارحی، یکی عقد القلب، یکی عمل به ارکان. این دوتا رو میخواد، هم اقرار به زبان، هم اعتقاد قلب، هم عمل به ارکان. همه باید باشه. من خدا را قبول دارم و عرض می شود که اسلام را قبول دارم و قرآن را قبول دارم، مکفی نیست برای سعادت و تکامل ما، باید عمل هم طبق وظایف مقرره موافق این اقرار زبانی باشه، اعتقاد قلبی باشه. من هم اقرار قبول دارم حقایق و قرآن و عرض شود که برنامه اسلام را مو قبول دارم، اقرارم میکنم، عمل هم میکنم. اینجاست که من سعادتمندم، اینجاست که قربه به امام زمان پیدا میکنم، اینجاست که ممکن است از اصحاب انصار امام زمان محسوب بشم. ملاک اینه. پس از این آیه استفاده میشد ایمان تنها فایده ندارد، ایمانی که توأم با عمل باشد. این ظاهر این آیه شریفه، لیکن این تحت لفظی و ترجمه آیه شریفه، لیکن همیشه تعلیل این آیه شریفه چیه؟ روایات متعددیست، نم 6 روایت یا 5 یا 6 روایت بود از امام محمد و حضرت صادق و سایر اهل بیت که این آیه تعویلش به وجود مقدس امام زمان است. ای مؤمنین، بیاید زمانی که امام زمان ظاهر می شود و احکام قرآن را سراسر دنیا پیاده می کند، لیکن اون موقعی که حضرت ظاهر می شود ایمان شما فایده ندارد. شما قبل از آمدن حضرت بقیت الله باید خودت رو اصلاح کنی. اگر من خودم رو اصلاح نکردم موقعی که حضرت تشریف آوردن جای اصلاح نیست، فقط شمشیر کار برده دارد. مادامی که حضرت نیامدن من تهذیب اخلاق بکنم، عرض می شود که توبه از اعمال گذشتم بکنم و طبق مقررات اسلام عمل بکنم. این بسیار عالیه. موقعی هم که حضرت تشریف آوردن اگر که عرض می شود که اشتباهات داشته باشم عرض می فرماید، اما اگر چنانچه نه همه کارها را گذاشتم بعد از اینکه حضرت آمدن خودم را اصلاح بکنم، فایده ندارم. ولذا حضرت از یهودی ها انتقام میگیرن 100%، تمامشون رو نابود میکنن، یک نفر یهودی روی زمین نمیگذارن. یا همه باید مسلمان بشن. ولذا آیه شریف هم دارد که لیت نور الله و یعمل الله الا ان یتم نوره، یوریدون لیت نور الله، میخوان نور خدا رو خاموش بکنن. و یعمل الله، خدا عبا دارد نمیگذارد نوری که ارمشود که برافروخته از خاموش بشود، نوری که به وسیله قرآن و اسلام هر میشود که برف روخته از این نور خاموش باشد. حضرت حق یعمل الله عبا می کند. اون وقت آیه شده دو سه تا آیه از قرآن به هم مضمون لیطفعو یا ان یطفعو، هر برقمش هست. این اشاره به بعض از حقایق و معارف هست که حضرت حق ولی تظمت رو نر می شود که عبا دارد از این که این بفرماید که بفرماید این اسلام و قرآن و این معارفش از بین برود. بله بله، حالا من نخود روایت رو بخونم خدمت شما. من چیز دیگه به ذهنم آمد، این روایت صلواتی می فرستی شما. بله روایت از حضرت صادق است، می فرماید انه قال قوله تعالی یا من یأتی آیات ربک، این آیه شریفه، اونی که در زیل این آیه هست قل انتظروا انا منتظرون انا منتظرون، قل انتظروا انا منتظرون، در حضرت صادق فرمودن مراد از این منتظر در این آیه شریفه حضرت بقیت الله هست. فیوم اذن لا ینفع ایمانهما ایمانها لم تکن آمنت من قبل، هر کسی که ایمان نیاورده باشه در زمان امام زمان، لم تکن، بله لا ینفع ایمانها، کسانی که ایمان نیاوردن در زمان امام قبل از آمدن امام زمان و حالا که امام زمان آمده است میخوند ایمان بیارن، این ایمانشون فایده ندارد. حضرت صادق فرمودن اونی که منتظرش هستیم اون هو القائم است. فیوم اذن، در موقعی که حضرت ظهور کردند، لا ینفع ایمانها، این امت ایمانشون فایده ندارد، در صورتی که لم تکن آمنت من قبل قیامه، مادامی که قبل از قیام امام زمان ایمان نیاوردند، بعد از قیامشون اگر کسی ایمان بیارد ایمانش فایده ندارد، حضرت نمیپذیرند. یهود و نصارا و زرتشتی ها و سایر فرق ضال و مزله بعد از ظهور حضرت بقیت الله بخوان ایمان بیارن، حضرت نمیپذیرن. ولذا حضرت به قدر میکشن آقا که عربوش دنیا خیلی خلوت میشه. بعض روایات دارد که دو سلس جمعیت دنیا از بین میرون، دو سلس جمعیت دنیا، و اینها کفار مشرکین. الان بت پرستا شما الان حدود 7 میلیارد چقدر جمعیت الان دنیا دارن، چقدرش مسلمان هستن؟ خب حرف نبس است دیگه، همین مسلمان ها اینا میگیرون به حضرت انشالله همشون و پشیمان میشن از اون راه هایی که رفتن. خب همین هم دیگه دنیا رو اداره میکنن انشالله. اینا پس اینو میخوام عرض بکنم، کسانی که قبل از ظهور حضرت موحد نباشند، موقعی که حضرت تشریف آوردند ایمان بیارن، ایمانشون مقبول درگاه حق نیست. سری آیه شریف هم همین است، لم تکن آمنت من قبل، فرمودن یوم یأتی بعض آیاتهی، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگر قبل ظهور ایمان نیاورده باشن بعد از ظهور ایمانشون فایده ندارن. و روایات متعددی در این زمینه هست و این تأویلی که عرض کردن این روایت را حضرت صادق فرمودن. بعد می فرماد روایت دیگر است از حضرت صادق انه سوئل عنها بالآیه، به از حضرت صادق سوال کردم یا رسول الله این آیه که الان هر می شود تلاوت تمام شد این اشاره به چه جهت می شود که معنایی است؟ حضرت فرمودند که این آیه مربوط به حضرت بقیت الله است و آی مراد از آیاتی که در این آیه هست آبا و اجداد حضرت بقیت الله است و مراد از آیه خود حضرت بقیت الله است و المراد بالآیه المنتظر هو القائم المهدی صلی الله علی محمد و بله فرمودند حضرت فرمودند از صادق فاذا قام لا ينفع ایمانها لم تكن آمنت من قبل قیامه بالسیف، کسانی که قبل از قیام حضرت ایمان و اسلام نیاورده باشند ایمان بعد از ظهور حضرت بقیت الله هیچ نتیجه و فایده نداره و این آیه شریف هم همینه میگه، تأویلش همینه. روایت دیگریست حضرت صادق فرمودن المراد بالآیه خروج القائم المنتظر منا، این آیه تأویلش به حضرت بقیت الله است که اون منتظری که از ما هست یعنی خاتم الاوصیا امام زمان المنتظر القائم المنتظر من ناس. ثم قال یا ابا بصیر طوبی لشیعه قائم المنتظرین بظهوره، حضرت صادق فرمودن به ابا بصیر خوشا به سعادت مؤمنینی که ایمان آوردن به امام زمان در غیبتش و خوشا به سعادت کسانی که اطاعت و فرمان برداری امام زمان را می کنند در ظهورش، اولئک اولیاء الله. حضرت صادق فرمودند کسانی که در زمان غیبت بگروند امام زمان، امام زمان را به عنوان هر می شود که خاتم الاوصیا ولایت کلیه الهیه واسطه بین عالم غیب و شهود، کسانی که قبول داشته باشن امام زمان را به این منصب و به این عرض می شود که عنوان، کسانی که قبول داشته باشند و اطاعت شو بکنند اولئک اولیاء الله، این اشخاص از اولیای الهی هستند که وقت در آیات قرآنی اولئک علیهم صلوات من ربهم که بر حضرت حق از طرف حضرت حق بر این اشخاص آن به آن عنایات خاصه و عامه ریزان است. الذین بعد زیلش حضرت می فرماد الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و این اولیای الهی اونهایی هستند که ابدا و کلا نه در عالم برزخ نه در عالم قیامت گرفتاری و ناراحتی براشون نیست. الا و ان اولیاء الله لا خوف علیهم الا نحو الاطلاق، نه در عالم برزخ نه قیامت، ولا هم یحزنون نه در دنیا نه در عالم برزخ نه عالم قیامت، هیچ اینها ناراحتی ندارند. روایت دیگری است از امام محمد باقر می فرماید که این آیه را راوی می گه این آیه را محضر حضرت ما قرائت کردیم، خدمت حضرت امام محمد باقر قرائت کردیم، حضرت فرمودند اذا طلعت الشمس من مغربها فكل من آمن في ذلك اليوم لا ينفع ایمانه. این روایت معید عرض قبلیه، حضرت امام محمد باقر می فرمایند موقعی که خورشید از مغرب طلوع کرد این یکی از علامت‌های خروج حضرت بقیت الله را خروج خورشید از مغربه، ولیکن عرض می شود که نه این که طلوع خورشید از مغرب باشد یعنی عکس بشه، تا به حال طلوع خورشید از مشرق طرف مغرب بوده از علامت و نشانه های حضرت بقیت الله این باشد که خورشید از طرف مغرب طلوع بکنه. اینه بعضی اینطور فهمیدن، لیکن معنیش نیست. این طلوع خورشید از مغرب یعنی که از حضرت بقیت الله الان ما بایستد نماز از چه طرف همسیم نماز؟ تقریبا 30 فرماید که 45 درجه ارمشه طرف مغرب میستیم نماز، یعنی از جنوب منحرف میشیم طرف مغرب 45 درجه. هر می شود که یه مقداری بریم به هر طرف های بفرمایید که بفرمایید شمال بریم، اضافه میشه که تقریبا طرف مغرب میشه. کنایه از این است که حضرت بقیت الله که شمس و شموس است و شمس ولایت کلیه الهی است، از طرف مغرب که از طرف مکه خروج می کند دیگه لا ینفع ایمانها، ها این معناشه. نه این که دوباره عرض میکنم، بعضی از روایات هست که یکی از علامت های ظهور حضرت بقیت الله حدود 700 تاست و اقلبش واقع شده، همش واقع شده است، در 15 تا بعد 14 تاش مونده است، ولی تمام علامت های خروج امام زمان واقع شده. این در 14 تا از علائم حتمی هست نمونده است. یکی از اونها را طلوع خورشید از مغربه. معنیش این نیست که خورشید مثلا صبح از مغرب خور طلوع میکنه، این معنیش نیست. اگر چه عده همی رقم فهمیدن اما این نیست، بلکه مراد شمس ولایت کلیه الهیه از مکه طلوع میکنه، از مکه خروج میکنه، این معناشه. اون وقت حضرت امام محمد باقر هم نفرموده است، فرموده است ازا طلعت شمس من مغربها، ها موقعی که خورشید از مغرب طلوع کرد، فکل من آمن فی ذلک الیوم لا ینفعه ایمانه، هر کسی بخواد ایمان بیارد ایمانش مورد قبول نیست. یعنی در زمان ظهور امام زمان اگر کسی ایمان بیارد ایمانش قبول نی، همون مؤید حرف اولی است. بعد از نزول بلا ایمان فایده نداره. بلذا در روایت دارد که حضرت آدم عرض کرد که پروردگارا تو شیطان و مسلط اولاد من کردی و نمیبینندش، شیطان رو نمیبینندش و عرض می شود که مسلط مثل که خونی که در جمیع عروق انسان سرد جاری، شیطان را در باطن و ظاهر اولاد من تسلط دادی، در عوضش چی بهشون دادی؟ خطاب شد که یا آدم من این کار را کردم، ولیکن عرض می شود که اولاد شما را توبه دادم، یعنی حق توبه دادم، اگر چنانچه توبه کنن توبهشون رو میپذیرم. عرض کرد که پروردگار رو کم هستید. خطاب شد که آدم عرض شد که یک ماه قبل از فوتشون اگر توبه کنن میپذیرم. عرض کرد زیاده، کمش کن. خطاب شد اگر یک هفته قبل از فوتشون توبه کنن میپذیرم. عرض کرد کم زیاد از کمش بکن. خطاب شد اگر یک روز قبل از فوتشون توبه کنن نیپذیرم توبهشون را. عرض کرد که بازم زیاد است. خطاب شد که نه، اگر چنانچه آثار مرگ را دیدن و بخوان توبه بکنن یه توبهشون مقبول نیست. توبه مقبول است تا اونجایی که آثار مرگ رو ندیده باشی، حضرت عزرائیل رو ندیده باشی، بلیه برات نازل نشده باشه. اگر بلیه نازل شد توبه مفهوم نداره. اینه. پس اینم که حضرت امام محمد باقر می‌فرماید بعد از اینکه حضرت ظاهر شد اگر کسی بخواد ایمان بیاره مقبول نی. قبل از آمدن حضرت هر کسی که ایمان بیارد اون ایمانش مقبول درگاه حق هست. این هم یک روایت. دو سه روایت هم به همین مضمونه، ما اونا رو دیگه یادداشت نکردم. اون را منم خیلی حالم ساز نیست و من همینجا امشب دو سه تا دعا دو میکنم و شما را انشاءالله به فیض آقایو میرسانن دیگه. ولاج آقا وله دعا کنم دیگه، بله دو سه تا دعا میکنیم. خدای قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردان، عاقبت همه ماها ختم به خیر بگردان، چشمهای آلوده ما را به جمال منورشان روشن بفرما. خدایا کسانی که خدمت به اسلام و قرآن و نظام میکنند، مخصوصا رهبر انقلاب، در کنف ولی از مسئول محفوظشون بدار. و صلی الله علیه.